اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در نظریه اخبارین بود که حجیت ظواهر قرآن را، خصوص ظواهر قرآن را منکر شدن، اخباری شدن، فقط گفتن ما به اخبار عمل می کنیم. عرض کردیم چنانچه بعضی هم فرمودن، گفته های اینها مختلف است. بعضی از مقالاتشون انکار سقراست، میگن قرآن ظهور ندارد، که از بحث ما خارجه، اما بحث ما در حجیت ظواهره. و کثیری از اونها میگوین که ظاهر دارد ولی ظاهرش حجت نیست. عرض کردیم که استدرادن ابتداءً اون گفته اولی اونها را ببینیم، برو چه حسابی، به چه مبنایی، به چه منشئی انکار کردن ظهورات را برای آیات شریفه. گفتن آیات شریفه ظهور در معنایی نداره. در بعضی کلماتشون این بود که اینا رمزن، لغزن، رموزن، خود الفاظ، الفاظ رمزیه، رمز رم که نمی فهمه الا طرف رمز. در بعضی کلماتشون این بود که لفظ رمز نیست ولی مثل رمز شده، فهم معناش سخت شده، چون مشتمل بر معانی دقیقه ای را فهمشو مثلا ممتنع کرده است. هر دو بیان واضح البطلان بود، بحث کردیم. اون چه در ادامه میاد باز واضح‌تر میکنه بطلان این کلمات را. کلام به وجه سوم رسید. وجه سوم داستان تحریفه. درسته که تحریفی که مدعین آن قائل شدن نسبت به نقیصه، زیاده را احدی ادعا نکرده، روایت هم نداریم، مساعد اعتبارم از کی میتونه مثل قرآن آیه ای نازل کنه بیان تو قرآن اضافه کنن. خود قرآن هم فرمود کسی نمیتونه. زیاده جای بحث نداره، لم یقل احدی به زیاده، این مثل تورات انجیل نیست که هم کم کردن هم زیاد کردن، تحریف کردن. نه، در قرآن اگر تحریفی صورت گرفته، اینا حرفشون اینه، میگن قرآنی که بر پیغمبر اکرم نازل شد، وقتی خواستن جمع بکنن اینها را، نسخه واحدش بکنن، یه مقدار از آیات حالا ثابت نشد که جزء قرآنه، یا سیاست اقتضا کرد که اون را در قرآن درج نکنن، یه مقداری از آیات که بر پیغمبر نازل شده بود اونا نیاوردن، منزل بر پیغمبر را همشو نیاوردن، همه عمرم همین رو میگفت دیگه، میگفت یه آیم ایه من گفتم که رو بیارید نیاوردم. مقصود اینه که تحریف را اگر کسی گفته است، قائل شده است، تحریف به سقوط، به نقیصه یا نه به زیاده. گفتن که نقیصه خب واقع شده، تحریف طبق روایات و اخباری دیگه، طبق روایات نقیصه واقع شده. خب شما هر آیه ای را که دست بگذاری احتمال که یه چیزی بهش اضافه شده بوده، نقص پیدا کرده، پس احراز نمی کنی ظهور شمینه. شاید اون زمیمه اگر بود یه چیز دیگه می فهمیدیم. نواقص کلام همین جوره دیگه، نواقص متصل به کلام خلل ایجاد می کنن در ظهور کلام. البته تحریف را که دعا کردن هم برای مقام اول گفتن، مرحوم آخونده برای هر دعا آورده، هم برای مقام اول خلل در ظهور و هم برای مقام ثانی مخل به حجیت. حالا ما از اون زاویه خلل بزرگ بحث میکنیم. هر آیه ای را دست بگذاری شاید زمیمه ای داشته و اون زمیمه سبب میشه که ظهور براش احراز نشه. ما باید ظهور احراز بکنیم. مطلبیه که مرحوم آخوندم یه اعتراف کرده در آخر عبارتش، میگه نعم اگر اون قرینه محتمله احتمالش بود که متصل به آیه ظهور منعقد نمیشه. مرحوم آخون قبول کرده، گفته لا یبعد وقوع تحریف در قرآن به همین نقیصه، لا یبعد، و در آخر کلامش هم قبول کرده که اگر احتمال اتصال احتمال باشه که اون ساقط متصل باشد به آیه، ظهور منعقد، ظهور احراز نمیشه. اینم آخر عبارتش پذیرفته. نعم بابا، نعم رو بخونید. نعم دارم میگم، میگم آخر عبارتش. درست، لعدم انعقاد و حجیت مخله، چون ظهور منعقد نمیشه. را قبول کرده، دقت بکنید در حرفا. خب اما این ادامهش مهمه، میگه لعدم انعقاد ظهور، را قبول کرده مرحوم آخون، ولیکن در مقابل جواب دادن از این وجه، اولا به انکار تحریف. کی گفته تحریف در قرآن ولو به نقیصه واقع شده است؟ نه، این مدرک تحریف روایاتیه که اخباریین به اون روایات تشبث کردن. اون اخبار بعضن دلالت ندارن. اگر میگه که اگر مفاد روایتی اینه که بین دعای سقط شده، نه که آیه سقط شده، اون زمائمی که تفسیر به منزله تفسیر بوده اونا سقط شده، نه قرآن منزل. بعض اون روایات دلالت نداره که قرآن منزل سقط شده. اون تفاسیری که یعنی هایی که مثل مولانا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام داشته فی کتاب علی، مصحف علی زیادی داشته، ثقت شده راسته، ولی اون ثقت ها دلیلی نداریم، نه آیه قرآن بوده، ثقت هم از این که آیه قرآن بوده یا تفاسیری بوده که از مولانا امیرالمومنین یا از خود پیغمبرم حتی یعنی گاهی آورده که مراد خداوند اینه. و اون روایاتی هم که ظاهرش اینه که نه آیه قرآن ثقت شده، اونا معارض دارن، خبر معارضدار حجیت نداره، بلکه اون روایاتی که میگوید تحریف واقع نشده، روایات معارض، اونا موافق و قرآن هن. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این تاریخ هم همینجور شهادت میده که سقطی در آیات رخ نداده. در اون آیه شریفه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، چی زیل آیه؟ والذین یکنزون الذهب والفضه، ظاهرا عثمان میخواست بگه یا اطرافیان عثمان، کی واو نیست، این الذینه که به همون احبار رهبان بخوره، که میخوام مذمت کنه همون احبار رهبان را، ما را شامل نمیشه که کنز ذهب و فضه میکنیم. دعوا شد و گفتن ما مثلا انقلاب میکنیم، جنگ میکنیم، یک واوی را شما نمیتونید بندازید، وقت بیان آیه را بندازن، اینا گفتنی نیست. ما اگر نگوییم قطع داریم، اطمینان داریم که تحریفی در قرآن شریف رخ نداده. این که مرحوم آخون پذیرفته، گفته لا یبعد وقوع تحریف در قرآن، نه بعید جدا. و این که فرموده مساعد اعتباره، این ما نفهمیدیم کجاش مساعد اعتباره. خب ما بعض آیات را ربطش به هم نمیفهمیم. خب ربطش نمیفهمیم هم از این که چیزی ثقت شده یا مدلولش یه مدلول آخریه، اینم هم فوج از متشابهات. متشابهات قرآن هم نمیفهمیم، فقط راسخونه فلعل میفهمن. این که رابطه بعضی از آیات صدرشون به ذیلشون رابطهشون مفهوم نمیشود، این دلیل نمیشه که وسطش یه آیه سقط شده. نشاد از اول همین جوره، منتها ما معناش نمیفهمیم. اگر ولی خدا در دسترس بود، چنانچه همین جورم شده، خیلی جاها بد معنا می کردن وقتی که عرضه می داشتن به امام علیه الصلاه و السلام بیان می کرد، شبهاتشون مندفع می شد. شاید هم اینجا ما اگر از ولی خدا سوال کنیم نا ربط چیه، اون حضرت بفرمان ارتباطش اینه، مقصود از آیه اینه، ربط شمینه. استنساخ اصلا نه، ما الان صحبت اینجا حالا عرض میکنم، حالا اینه اشاره میکنم، این را اینه که این عدم ربط که بعید نیست در ذهن مرحوم آخون این عدم ربط باشد، این عدم ربط نه این جواب داره، عدم ربط دلیل بر سقوط نیست. و اما داستان استنساخ اونجوری که تتبع کردن، ما که بله دنبالش نبودیم و نیستیم و وقتش نداریم، تتبع کردن استنساخ قرآن را، میگن همین قرآن موجود، همینطور برگشتن به عقب تا زمان جمع آوری قرآن اولیه، میگن هیچ، این چون مسلمانان اشراف داشتن، مهم بود قرآن، این فرق میکنه که یکی میخواد کتاب یکی را استنساخ بکنه، ممکنه ده ها غلط هم درش باشه، ولی چون اشراف داشتن مسلمین، اهتمام داشتن، نه این عرضم به خدمت شما استنساخاش اونجور نیست. الان هم یه جا هم پیدا نشده که فی نسخه قدیمه من القرآن مثلا آیهی که ممکنه جری نسبی کنن جز قرآن نیست، اون اختلافات جزئی بین نسخ ممکنه، ولی که آیهی یه کلمه ممکنه الان نحوه قرائتش مختلف شده، اصلا نوشتنش مختلف شده، اما در هیچ جایی کافی الان نگاه کن تعلیقش نشه و فی نسخه اخرى اینجوره، تهذیب اینجوره، یعنی کتب معتبره ما که در دسترس علما بوده، ولی اون چون در دسترس همه مسلمین بوده و حساسیت داشتن قرآن معجزه خالده پیغمبر اکرمه، نه نسخه نداره، همون نسخه ای که بین دفتین مقرر شد همون دیگه آمد تا به دست ما رسیده، در اونی هم که مقرر شد سقوط هم نه، سقوط برخلاف آیه قرآن، برخلاف روایات، برخلاف ارزم به خدمت شما اعتباره، اینه که تحریف واقع نشد. خب حالا اگر به این بحث مفصلی داره اجازه بدید بگذاریم. عرض کردم مرحوم آقای خویی در البیان او که من دیدم مفصل ترین بحث را حول، یعنی فنی بحث کرده حول تحریف القرآن. سابقا من دنبال کرده بودم ولی تو ذهنم اینه که بهترین بحث را ایشان کرده در البیان و به اثبات رسونده که نه در قرآن تحریفی واقع نشد. آره حفظ قرآن قرآن مال شمای، لحجه شمای، ربطی به قرآن نداره که. شما اونجا میگی ای تلک هی تلک علاقه خیلی. خب نه، لحجه ربطی به قرآن نداره، حرکات ربطی به قرآن نداره. بذار الان این تمام بشو کنیم. و اما اگر بس اولا جواب اساسی که لم یقع تحریفون، و اما لو سلمنا مثل مرحوم آخون فرمده اگر قبول بکنیم تحریف واقع شده، آیا حلی داریم یا حلی نداریم؟ یه بحثی در موارد احتمال قرینه متصله، در قرینه منفصله اون مضر به ظهور نیست، بحث منحصره به احتمال قرینه متصله. اگر یک کلامی بود ظهوری داشت فی حد نفسه و ما شک کردیم که آیا همه کلام همینه یا نه یه اضافه‌ای داشته، اون اضافهش احتمال میدیم که مخل بین ظهوره. آیا عند العقلا ظهور برای این کلام منعقده یا نه؟ در تکلم تا صحبتش تمام نشده حول اون موضوع ظهور منعقد نیست، میگن صبر کن ببینیم چی میگه، نمیشه از اول تا کلام از زبانش در آمد بگیم که مقصودش اینه، نبایست ببینیم تا آخرش. شاید گفت الا، شاید عرفار گفت، بعد گفت او وقت از خواب بیدار شدم، نظرم همیشه شوخی میکرده. للمتکلم ان یلحق بکلامی ماشا مادام متکلما، ظهور منعقد نیست در جایی که تکلم ادامه داره، این بحثی نیست. حالا یک کلامی به ما از مولا رسیده، مکتوبش رسیده، حالا تکلم نه مکتوب. برای این کلام ظهوری منعقد است، ولی احتمال میدیم که یک اضافه داشته، اون اضافه سقط شده، احتمال سقط میدیم. آیا عقلا میگن اصل عدم قرینه یه؟ اصل عدم قرینه یه؟ ظهور را مسجل بکنن در همین مقداری که هست، یا نه عقلا اصالت و عدم القرینه را اینجا جاری نمی کنن. یه حرف اینه که نه، تو ذهن مرحوم آخوندم همین بوده که عقلا اصالت و عدم القرینه را اینجا جاری نمی کنن. اصالت و عدم القرینه را در جای جاری می کنن که احتمال بدهن غفلت متکلم را یا غفلت و خطای سامع را. متکلم گفت اکرم العلماء، نمیدانم که مرادش، مراد استعمالیش اکرم العلماء همه علماست، مخصوصش همه علمایه، یا نه اکرم العلماء فقط علمای عدوله. این الا الفساق را غفلت کرد بگوید، به ما مخواست حسه را بفهمانه، غفلت کرد از ذکر غیب. اونجا میگیم که نه، عقلا میگن که اصل عدم قرینه یه، اونجا میگن که همین ظهورش در عمومه، طبق عموم عمل میکنه. یا نه در نهایی سامه به من گفت اکرم العلماء، نکنه گفت الا الفساق، من نشنیدم، غفلت داشتم و حواسم پرت شد، خطا کردم. نه، میگن اصل عمومه، اصلی که در عموم استعمال کرده، اصل عدم قرینه یه. البته بحثی ها اصالت العموم اصل اصالت عدم القرینه فرعه یکی هم، ما فعلا کاربون هر کدوم مخواب باشه. عقلا برای عرف، برای این کلام ظهور در عموم میبینن، ظهور در معنای حقیقی میبینن، اعتنا نمی کنن که شاید مرادش حسه بوده، غفلت کرده از ذکر غیب. اصل میگن عدم غفلته. شاید گفت من نشنیدم، اصل عدم خطای منه. اینجور عقلا جاری میکنن و میگن که ظهور منعقده. و اما در جایی که نه، داستان غفلت نیست، داستان ضیاع، ضایع شده، به دست من نرسیده، وصیت نامه‌ای به دست شما رسیده، اونجا نوشته مثلا به طلاب مثلا فلان شهر این مبلغ را بدهید، ولی یک گوششم پاره شده این وصیت نامه یا وقف نامه، این مقدارش اون تش پاره شده یا ناخوانا شده، پاک شده. احتمال میدیم گفتم مگر اونایی که مثلا اهل تقوا نیستن، اهل درس نیستن، اینجا عقلابون عموم عمل نمی کنن. اونجا که به عموم عمل میکنن، چون داستان غفلت، خطای خودشون را مبرای از خطا میدانن. نه بابا، خطا کجا بود دیگه، داشت حرف میزد دیگه، معنا نداره خطا بکنه، منم که داشتم گوش میکنم معنا نداره من خطا کرده باشم. نه، همین عموم مراده. اما در این گونه موارد که داستان زیاعه، ربطی به خطا نداره، به غفلت نداره، عقلا عرف برای این کلام ظهور نمیبینن. شاید همین منشأ شده برای کلام مرحوم آخون که میگه نعم اگر احتمال اتصال دادیم حجیت ندارد چون ظهور منعقد نمی شود. مرحوم آخون انکار انعقاد ظهور دارد. این دیگه غایت و تقریبی که برای کلام مرحوم آخون که منکر انعقاد ظهور شده گفته شده است. ولیکن به ذهن میزنه که فرمایش مرحوم شیخ انصاری اقرب به عرف است. مرحوم شیخ انصاری گفته احتمالم بدی اون قرینه متصله را باز ظهور منعقده. نعم مرحوم آخون را مرحوم شیخ قبول نکرده. به چه بیان؟ به بیان کثرت اطراف. فرموده که سقطی که ادعا شده، این سقط اطرافش خیلی زیاده، سقط کمه، کثیر فل کثیر که نیست. اگرم تحریفی صورت گرفته باشه به سقط، سقط این چیز نادریه، کمه. وقت این ما سقط کم مردد بین این همه مطلقات آیات قرآن، عمومات قرآن، ظهورات قرآن، اطراف کثیره. در جایی که احتمال قرینه متصله اطرافش کثیره باشد و خصوصاً اکثر افرادش هم از محل ابتلا خارجن، ظهورات حجتن در آیات الاحکام معنا داره ظهورات حجت باشن، حجیت مال احکامه، آیات که مربوط به اعتقادات، آیات که نسبت به قصص، آیات که مربوط به مواعظه، اونا حجت ظهور معنا نداره. ادعا کرده مرحوم شیخ انصاری که در جایی که اون قرینه متصله محتمله اطرافش خیلی زیاد باشد، خصوصا که اکثر اطرافش هم خارج از محل ابتلایه، عرف اعتناب اون احتمال نمی کنن. عرف اعتناب و احتمال نمی کنن. این که عرف ظهور را می بینن منحصر نیست به داستان غفلت که اون آقا می گفت مرحوم آخون تو ذهن مبارکش بوده، نه، کثرت اطراف و خروج اکثر اطراف از محل ابتلا، اینم منشأ که عقلا به اون احتمال اعتنا نکنن و برای کلام ظهور ببینند، خصوصا که احتمال سقط همون نادر در مثل آیات الاحکام باز بعیده. اگر سقطی باشه ذهن میزنه احتمالش قویه در اموری که مربوط به ولایت، آیات که مربوط به ولایت، مربوط به سیاست، اما نماز، روزه، حج، احکامی که ما بحث میکنیم داعی نبوده که یه چیزی سقط بشده باشه، سقطش کرده باشن. سقط ریشه سیاسی داشته که نیاوردن. اینا خیلی احتمالش بعیده. اینه که نه، ما ولو خلافاً لمرحوم آخون، ولو ما احتمال بدیم ساقط شده متصل بوده به آیه، باز مضر به انعقاد ظهور نیست. عرف اعتنا به این احتمالای ضعیف نمی کنه و برای کلام ظهور می بینه. اعتنا نمی کنه معناش امینه، یعنی برای کلام ظهور می بینه. جواب اساسی از این بیان مضافاً به انکار تحریف، جواب اساسی اینه که تحریف به سقط چون نادره و اطرافش کثیره، احتمالش در محل ابتلا ضعیفه، بین احتمال ضعیف عقلا اعتنا نمی کنن، ابنای عرف اعتنا نمی کنن. به اون ملاکی که غفلت چرا اعتنا نمی کنن؟ چون احتمال غفلت ضعیفه، احتمال غفلت ضعیفه، پس احتمال قرینه بودن من نشیدم ضعیفه، همون ضعف اینجام هست. و تمامش کنم، والذی یسهل الخط و امر را تمام می کند. رد اخبارین اینه که تمامش بکنم، این سقطی که تحریف میگه دست اگر بوده مال همون زمان خلفای خلیفه مثلا سوم بوده، اون زمان که جمع قرآن میکردن بعضیار نیاوردن، بعد که دیگه بین الدفتین درست شد تا زمان امام صادق و بعد از امام صادق قطعا تحریفی رخ نداده. و ما میبینیم همین امام صادق علیه السلام و ائمه قبلش و ائمه بعدش ما را ترغیب کردن به خوندن همین قرآن، به عمل به همین قرآن، خوندن همین قرآن و عمل به همین قرآن. خب اگر قرآن ظهور نداشت چطور ما را ارجاع دادن به قرآن؟ در شرط مخالف کتاب فرموده شرطی که خلاف کتابه، شرطی که بله لا یوافق الکتاب، اون اعتباری نداره. خب اگر ظهور نداره چطور؟ خالف الکتاب معنا نداره دیگه، رموزن، ظهور ندارن، احتمال نمیدونم قرینه متصله. این ارجاع امه، ارجاع امه به عمل به کتاب و استدلال خود امه به کتاب رو به ما، به ما یاد دادن، به مثل زراره یاد دادن که یا زراره این نهازا و اشباهو یعرف بالقرآن. گفت از کجای قرآن؟ گفت از کلمه با، بله بره ومسحو به رؤوسکم. این که یاد به ما، ما را ترغیب کردن که به قرآن مراجعه کنیم. درسته نمیتونیم استدلال در امور ولایی در بعضی از موارد نمیشه استدلال ان القرآن زاوجوه، درسته، ولی فی الجمله چرا ما را برای بیان رسیدن به احکام شریعت ارجاع دادن به قرآن مجید؟ و همینا دلیله که قرآن ظهور داره، به چیزی که ظهور نداره ارجاع معنا نداره. این نهازا و اشباهو یعرف معنا نداره. این اصلا و تحریف واقع آخرین حرف چی میگه؟ تمامش بکنم، آخرین حرف اینه که سالسن، جواب سوم اینه که اگرم تحریف واقع شده به حکم روایات، به حکم روایات، با برهان صحبت میکردیم، به حکم روایات اون تحریف اگر هم واقع شده مضر به ظهورات قرآن نیست، چون اگر ظهورات مختل شده بود ارجاع به ظهورات مختل معنا نداشت. اینه که قطعا و جزمن این ادعایی که بعضی از اخبارین کردن که قرآن رموزه، قرآن الغازه، قرآن ظهور نداره، هیچ چه نمی فهمیم از قرآن، نه، این دعوا واهی است، باطل قطعا. بین افراد و تفریط اونا اینجور میگن، باز ادعا از او برن میگن حسبنا کتاب الله، فقط قرآن هرچی میگن. نه، حدیث ثقلین هم رد همی اخباریینه، کتاب الله و عتلتی دوتاشن با هم، اگر بناوشه قرآن ظهوراتی نداشته باشه خب چه خاصیتی داره دیگه؟ نیتار کن فیک مستقلین، کتاب الله که حجیت نداره چون ظهور نداره، یکم عتلتی نه گفتنی نی. درسته اینها سرهم کردنی هست، یک کسی اونا بگن خب قرآن حجت از ظهور داره به برکت ائمه اونها بیان بکنن ظهورش را، نه عرفی نیست. وقتی میگه نیتار کن فیک مستقلین، کتاب الله و اطرتی سقل اکبر کتاب الله، این عرفی نیست که کتاب الله که سقل اکبره حجیت نداشته باشه فی حد نفسه. خیلی بیبه از دسترس خارج شده؟ نه، قرآن که در دسترس مایه. خب آقا ببینیم چی فرمایش داشت اول آقا. نه آقا مثل یک هر... یا تمام شد دیگه فرمایشم. ما هم شک در وجود قرینه داریم دیگه، محل بحث شک در وجود قرینه یه. شاید این آیه قرینه داشته سقط شده، من شک سقطه، ولی شک در وجوده. اون که شما میفرمایید شک در وجود قرینه یا شک در قرینیت موجود، اون حق با شماه. ما الان شک در وجود این آیه، آیات الاحکام چیز متصل به خودش داشته یا نداشته، شک در وجود داره. نه، موجودی کجا موجودی هست؟ اون قرینه این نه که موجود به این نیست، موجود متصل به این نیست، فهمیدم یه چیزی باشه متصل به این، شک در قرینیت موجود هست. اما اگر یه چیز موجود هست نمیدونم قرینه اینه یا قرینه اویه، پس برای شک در وجود قرینه هست دیگه. خب بگذاریم، آزا تمام الکلام در اون بحث استدرادی، در این که قرآن مجید لهو ظهوراتون، این امر وجدانیه، امر بدیهیه و چه عرضم خدمت شما چطور شده بعضی اخباریین انکار کردن لقصور فهمشون، یعنی گرفتار ظواهر روایات شدن، اونا رو درست نفهمیدن. نه، در این هیچ جای شبهه نداره، اگر شبهی باشه در ناحیه حجیت ظواهر قرآنه. بابا اینکه قرآن ظاهره به مردم گفته میشد، مردم میفهمیدن، بعضی وقت گریه میکردن آیات را میشنیدن، بعضی وقت خوشحال میشدن آیات پیغمبر بنا میخون، اونا هیچ نمیفهمیدن. این بابا اینا گفتنی نیست، بابا همی آیات بوده دی، همی آیات بوده اونا میفهمید. نه، بعضیشون میگن لغزه، عموم شه داریم صحبت میکنیم، عموم شه همه را. نه، این جای گفتن نداره. اگر شبهی باشه در نایه حجیته که ظاهرن اکثر اخبارین اینو میگن، میگن قرآن ظهور داره، اما این ظهورش حجته یا نه باید روایت زمیمه بشود. ظهورات قرآن فی حد نفسی حجیت نداره. استدلال کردن بر انکار حجیت ظواهر قرآن، یکیش به همین تحریف که مرحوم آخون داستان تحریف را برای هر دو آورده، همین تحریف سبب میشه که ظواهر قرآن از حجیت بیفتد. ملاحظه کنید تتمه کلام انشاءالله پس فردا دیگه فرد.